جمله هم در باب تشکل‌های دانشجویی عرض بکنم. البته منظور تشکل‌های سیاسی اجتماعی دانشجویانه، تشکل‌های علمی بحث دیگری دارد. تشکل‌های دانشجویی نقش‌آفرینند بدون تردید. مدعا باید توجه داشت تشکل دانشجویی حزب نیست. حزب به این اصطلاحی که امروز در دنیا احزاب با اون اصطلاح شناخته میشن، با اون خصوصیت شناخته میشوند، فرق داره. تشکل دانشجویی با حزب فرق داره. احزاب و سازمان‌های سیاسی در وضع رایج و متعارف عالم تشکیلات هایی هستند که برای رسیدن به قدرت به وجود آمدن. احزاب در دنیا اینجورن دیگه، مجموعه هایی تشکیل میشن برای اینکه قدرت رو در جامعه در دست بگیرن، قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. این خاصیت حزب اینه. تشکل های دانشجویی مطلقاً برای این به وجود نمیان، نمیخوان قدرت رو در دست بگیرن. تشکل های دانشجویی برای آرمان ها به وجود میان، برای رسیدن به آرمان ها فراتر از مسئله به قدرت سیاسی رسیدن و حکومت رو به دست گرفتن، این براشون مطرح نیست. البته احزاب بعدشون نمیاد که از این مجموعه های دانشجویی استفاده کنن برای رسیدن به قدرت. این روانیست به نظر ما، این روانیست. خود دانشجوها هم باید توجه داشته باشن. احزاب میخوان چیزی به دست بیارن، قدرت رو کسب کنن. دانشجوها غالبا با فعالیت‌های دانشجویی جان خودشون رو، توان خودشون رو، نشاط خودشون رو مایه میگذارن، چیزی تقدیم میکنن. اونجایی که لازم بشه جان رو تقدیم میکنن، کمان که دیدیم. ضمناً تشکل‌های دانشجویی فرصتی هم برای دانشجو ایجاد می‌کند برای کار دست جمعی. و من اعتقاد دارم به کار دست جمعی و این رو یک نیاز دانشجو می‌دانم. کسب مهارت‌های گوناگون، مهارت‌های سیاسی، اجتماعی، و توجه دارید شما جوانان عزیز، چه برادرها چه خواهرها، دانشجو مخاطب انواع خودها و گردابهای گوناگونه، مخاطب انواع خطرهاست. در کشور ما لااقل اینجوره. یکی از اهداف توطئه‌های استکباری در کشور ما بلاشک دانشجوها هستند. علتش هم معلومه. در کشور ما نسبت جوان نسبت بسیار بالایی است، نسبت دانشجو هم نسبت بالایی است، و دانشجو نقش آفرینه هم در زمینه‌های علمی هم در زمینه‌های سیاسی. اون کسانی که برای این کشور و برای این ملت خوابهایی دیدن، ناچارن روی دانشجوی ایرانی سرمایه گذاری کنن. از جاذبه های غریزی گرفته تا فریب‌های سیاسی، تا دکانداری‌های به ظاهر معنوی، عرفان‌های ساختگی، انواع و اقسام این چیزها وجود دارد. تشکل‌ها می‌توانند مسئولیت بخش باشند، می توانند دانشجو رو از افتادن در گردابهای مختلف و منجلابهای مختلف نجات بدن و حفظ کنند. نقشی است که تشکل ها می توانند ایفا کنند. مسئولین تشکل ها که نام های مختلفی دارن، با عنوان های مختلفی کار میکنن، لکن همه در این هدف باید خودشون رو سهیم بدانن، کمک به دانشجو. و ضمناً تشکل های دانشجویی مواظب باشن هدف هاشون رو هم گم نکنن. هدف های اصلی تشکل های دانشجویی همون چیزهایی است که بر روی طاق بلند جنبش دانشجویی نوشته شده: ضدیت با استکبار، کمک به پیشرفت کشور، کمک به اتحاد ملی، کمک به پیشرفت علم، حضور و شرکت در مبارزه و پیکار همگانی ملت ایران برای غالب آمدن بر توطئه‌ها و بر دشمنی‌ها. این هدف اصلی است، اینو باید فراموش نکنم. البته تشکل ها از بدنه دانشجویی هم خودشون رو نباید جدا کنن، یعنی اینجور نباشه که تشکل موجب تقسیم دانشجوها بشه. به دانشجوها نزدیک باشن، بحث در باب مسائل دانشجویی رو که طولانی هم شد همینجا من خاتمه میدم. مسئله بازخوانی انقلاب به نظر من مسئله مهمی است. حالا هم وقت خیلی زیاد نیست که من به تفصیل صحبت بکنم، هم وضع سرماخوردگی و سینه من، چند روز من دچار سرماخوردگی هستم و نخواستم که این قراری رو که گذاشتیم امروز با شما قرار رو تأخیر بندازم. این بود که با همین حال آمدم، بالاخره محدودیتی ایجاد میکنه در صحبت من با شما. یک نکته در باب شناخت این تاریخچه پرماجرای انقلاب ما این است که توجه بکنیم کشور ما بعد از اینکه سالهای متمادی دچار استبداد سلطنتی بود تا دوره مشروطه، مشروطیت یک فرصتی بود برای تنفس، یعنی انتظار این بود که حادثه نهضت مشروطیت یک مجال تنفسی برای این ملت به وجود بیاره، به اونا آزادی بده. اما اینجور نشد. مشروطیت از همون اول مصادره شد به وسیله بیگانگان، وسیله قدرت مسلط اون روز دنیا یا یکی از قدرت‌های مسلط اون روز دنیا که دولت انگلیس بود. مشروطه مصادره شد. بعد از هرج و مرجی که در اوائل مشروطه به وجود آمد، به فاصله چند سال همون دولت بیگانه سلطه‌گر خارجی یعنی انگلیس یک دیکتاتور خشن و بیرحم و بسیار خطرناکتر از سلاطین قبل از مشروطه یعنی مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه رو بر سر کار آورد که او رضاخان بود. رضاخان، دیکتاتوری رضاخان به مراتب از دیکتاتوری ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه برای کشور ما و ملت ما بدتر و خشنتر بود. انگلیس‌ها سر کار آوردن او رو. یعنی در واقع از دوران استبداد ما وارد دوران آزادی نشدیم، بلکه وارد دوران یک استبداد دیگری همراه با وابستگی وارد یه چنین دورانی شدیم. یعنی ملت طعم آزادی رو نچشید. لذا وقتی نهضت اسلامی در ایران شروع شد و امام هدف از این نهضت را ریشه‌کن کردن حکومت استبدادی و حکومت سلطه و قطع نفوذ بیگانگان اعلام کرد، خیلی مبارزین قدیمی و افرادی که دستشون تو کار مبارزه بود خیلی باورشون نمی آمد، نمی توانستن درست تصور کنن که چطور ممکنه چنین چیزی سلطنت رو در این کشور انسان از بین ببره. من یادمه در همون سالهای آخر مبارزه که امام بحثای اساسی مربوط به حکومت رو کرده بودن، پخش شده بود در بین مردم، اعلام کرده بودن شاه خائنه، شاه باید بره. در اون سالها بعضی از عناصر مبارز فعال خوب که بعدم در انقلاب فعالیت‌های زیادی داشتن، اونا حتی میگفتن که اگر ممکنه چطور امام مسئله سلطنت رو مطرح میکنه، مگر میشه با سلطنت در افتاد؟ باورشون نمیامد. علت این بود که دوران طولانی اختناق و استبداد در این کشور همراه شده بود با نفوذ بیگانه، سلطه بیگانه و حمایت بیگانگان از نظام سلطنت. ولی خب این اتفاق افتاد، نهضت عظیم اسلامی، همت مردم، رهبری شخصیت بی‌نظیری مثل امام که حقاً و انصافاً شخصیت بی‌نظیری بود، کار خودش رو کرد. صبر و بصیرت، بنده بارها از کلام امیرالمومنین علیه السلام این رو نقل کردم، الا لا يحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر. بصیرت آگاهی و صبر یعنی استقامت، پافشاری، خسته نشدن. این دو خصوصیت در ملت ایران پیدا شد و کار خودش رو کرد و انقلاب پیروز شد. در واقع تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک پاسخی بود به نیاز بلند مدت تاریخی ملت ایران. ملت ایران از دل آرزوهای تاریخی خودشون در واقع جمهوری اسلامی رو علم کردن و سرپا کردن. خب بدیهی است وقتی که یک نظامی اینجور در آرزوهای دیرین مردم ریشه داره، این نظام موندنی است، این نظام قابلیت بقا دارد، قابلیت رشد دارد، ریشه میدوانه. دشمنی با این نظام آسان نیست و این اتفاق افتاد. یقیناً هیچ جریان مبارز دیگری نمیتوانست در کشور ما نظام سلطنتی رو از بین ببره. این رو جوانهای عزیز بدانید و مطمئن باشید، جز جریان اسلامی و دینی که پیش آمد هیچ جریان دیگری، هیچ حزبی، هیچ مجموعه مبارزی امکان نداشت بتوانه نظام استبدادی وابسته به قدرت آمریکا رو در این کشور سرنگون کنه. کما اینکه جریان‌های مبارز قدیمی در این کشور همه از کار افتاده بودن، چه جریان‌های چپ، چه جریان‌های راست، چه گروه‌های مسلح در سال‌های 54 و 55، همه این گروه‌ها به وسیله اون دستگاه قلق و قمع شده بودند. تنها چیزی که میتوانست اون رژیم باطل رو ساقط کنه موج عظیم ملی بود. مردم، حضور یک پارچه مردم، این هم جز با انگیزه دین و با پیشوایی روحانیت مبارز و مرجعی مثل امام بزرگوار امکان پذیر نبود. بعد هم که اون رژیم فاسد سرنگون شد، هر نظام دیگری غیر از نظام جمهوری اسلامی، چه نظام چپ چه نظام راست، سر کار اگر می آمد امکان نداشت بتوانه مقاومت کنه در مقابل نفوذ دشمن، در مقابل دخالت های گوناگون دشمن امکان نداشت. دیدیم ما چطور انقلاب هایی که سر کار آمدن، چند سالی هم بودن، چه از نوع چپ چه از نوع میانه، و نفوذ آمریکا و دخالت آمریکا، دخالت سیاسیش، دخالت نظامیش، محاصره اقتصادیش اینا رو نابود کرد، از بین برد. شما امروز نگاه کنید اروپای شرقی که یک مرکز عمده حکومت‌های سوسیالیستی و چپ بود، کارشون به اونجا رسیده که امروز پایگاه‌های نظامی و موشکی آمریکا در همون کشورهای چپ سابق اروپای شرقی گذاشته میشه و اونجا حضور پیدا می‌کنن. هیچ نظامی جز جمهوری اسلامی نمی‌توانست در مقابل نفوذ آمریکا و فشار آمریکا مقاومت کنه. این نکته را هم عرض بکنیم، علت دشمنی عمیق و آشتی ناپذیر استکبار و در رأس اونها آمریکا و شبکه صهیونیستی دنیا با جمهوری اسلامی، این حرفایی که گاهی گوشه و کنار گفته میشه، چه چیزایی که اونها شعارشو میدن، چه تصوراتی که بعضی در داخل میکنن، اینا نیست. مسئله این است که جمهوری اسلامی یک نفی با خود دارد، یک اثبات، نفی و اثبات. نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله قدرت‌های سیاسی دنیا، نفی وابستگی سیاسی، نفی نفوذ و دخالت قدرت‌های مسلط دنیا در کشور، اینا نفی‌های جمهوری اسلامی است. اینا رو قاطع نفی می‌کنه. نفی سکولاریسم اخلاقی، اباحی‌گری، این چیزایی است که نفی‌های قطعی جمهوری اسلامی است. این چیزا رو نفی میکنه. یک چیزایی رو هم اثبات میکنه، اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزش‌های اسلامی، دفاع از مظلومان جهان، جز چیزایی است که جمهوری اسلامی بر او پافشاری میکنه. تلاش برای دست پیدا کردن بر قله های دانش، نه فقط دنبال روی در مسئله دانش، فتح قله های دانش، اینا چیزایی است که جمهوری اسلامی بر اینها پا می فشاره. این نفی و این اثبات، اینا دلیل دشمنی آمریکا و دشمنی شبکه صهیونیستی دنیاست. اگر نفوذ آمریکا را قبول بکنیم، دشمنی ها کم خواهد شد. اگر راضی بشیم که ملت ما تحقیر بشه به وسیله بیگانگان به طرق مختلف، دفاع از هویت ملی رو یا دفاع از ارزش‌های اسلامی رو کنار بگذاریم، مطمئنن دشمنی ها به همین نسبت کم خواهد شد. اینی که میگم جمهوری اسلامی رفتار خود را عوض کنن، یعنی این شنفتید گاهی مسئولین سیاسی کشورهای مستکبر از قبیل آمریکا درباره ایران که صحبت میکنن، میگن ما میخواییم، ما نمیگیم جمهوری اسلامی از بین بره، میگیم جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض کنه. رفتارش رو عوض کنه یعنی این، یعنی از این نفی و از این اثبات دست برداره. با همین ایستادگی در این نفی و در اون اثبات، جمهوری اسلامی توانسته با یک جبهه گسترده مجهز به انواع امکانات مواجه بشه و در مقابل او مقاومت بکنه. همون حالتی که در 8 سال دفاع مقدس بود که شرق و غرب و اروپا و ناتو و بعضی از کشورهای عربی و همه دست به دست هم دادن علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی بالاخره همه اونا رو به عقب نشینی وادار کرد و خود هیچ عقب نشینی نکرد. در عرصه سیاسی در سالهای بعد از جنگ تا امروز همین معنا وجود داشته، یعنی جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این جبهه عظیمی که در برابرش شکل پیدا کرده بایسته، نه فقط عقب نشینی نکنه بلکه پیشروی کنه و به دشمن ضربه وارد کنه. این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده. وضعیت آمریکا رو شما در خاورمیانه امروزش رو نگاه کنین، 15 سال قبل رو هم نگاه کنین، ببینید وضع آمریکا در خاورمیانه چجوری است. روز به روز منفورتر، روز به روز ذلیلتر، ناکامتر. در مسئله فلسطین یک جور، در مسئله لبنان یک جور، در قضایای عراق و افغانستان یک جور. آمریکا در طرح‌های خودش در خاورمیانه که عمدتاً هم هدف این طرح‌ها جمهوری اسلامی بود، بیش از اونجا که اون کشورها باشن، هدف آماج این طرح‌ها جمهوری اسلامی بود. در این طرح‌ها آمریکا ناکام مونده، ضربه خورده، و جمهوری اسلامی توانست بایسته و مقاومت کنه. خب البته توطئه‌ها زیاد بوده، دهه اول انقلاب یک جور، و دهه دوم و سوم انقلاب توطئه‌های گوناگونی بود که تفاصیلش رو نمیرسم عرض بکنم، وقت میگذره. نکته اصلی اینه که هم دانشجوها، هم دانشگاهیان عزیز، هم همه آحاد ملت، به خصوص نخبگان، هوشمندان باید به او توجه بکنن، اینه که نظام جمهوری اسلامی این توانایی ذاتی رو داره، این اقتدار ذاتی رو داره. همچنانی که تا امروز در طول این 30 سال توانسته ایستادگی کنه، اونها همه همتشون این بود که جمهوری اسلامی رو نابود کنن، از بین ببرن. نه فقط نابود نشد، بلکه روز به روز قوی تر شد در بخش های مختلف. این توانایی موندن، این اقتدار، این ظرفیت بقا بایستی حفظ بشه. اینجور نیستش که ما هر جور عمل بکنیم ولو بی تفاوت، ولو با عدم توجه به وظایف حساس و مهم، باز هم همین ظرفیت مقاومت باقی بمونه. نه، بایستی نظام جمهوری اسلامی را به معنای حقیقی کلمش حفظ کرد تا بتوان از منافع این ملت، از منافع این کشور، این ملت را بهره‌مند کرد، تا بتوان این ملت را به اوج ترقی و آرزوهای خودش و آرمانهای خودش رسوند. اون چه مهمه اینه که نظام جمهوری اسلامی یک ساخت حقوقی و رسمی داره، یک ساخت حقوقی و رسمی. قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، دولت اسلامی، انتخابات، همین چیزهایی که مشاهده میکنید و هست. این ساخت رسمی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی است. البته حفظ این لازمه، حفظ قانون اساسی، حفظ این ارکان، اینا همه چیزهای لازم و واجبی است، اما کافی نیست. حفظ این ساخت حقوقی و رسمی کافی نیست. همیشه در دل ساخت حقوقی یک ساخت حقیقی، یک هویت حقیقی و واقعی وجود دارد، او را باید حفظ کرد. این ساخت حقوقی در حکم جسم است، در حکم قالب است. اون هویت حقیقی در حکم روح، در حکم معنا و مضمون است. اگر اون معنا و مضمون تغییر پیدا کنه، ولو این ساخت ظاهری و حقوقی هم باقی بمانه، نه فایده ای خواهد داشت، نه دوامی خواهد داشت. مثل دندانی که از داخل پوک شده، ظاهرش سالمه، با اولین برخورد با یه جسم سخت در هم میشکنه. اون ساخت حقیقی و واقعی و درونی، او مهم است که او در حکم روحه، در حکم روح این جسم است. اون ساخت درونی چیست؟ همون آرمانهای جمهوری اسلامی است. عدالت است، کرامت انسان است، حفظ ارزش هاست، سعی برای ایجاد برادری و برابری است، اخلاق است، ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن است. اینا اون اجزای ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسلامی است. اگر از اخلاق اسلامی ما دور شدیم، اگر عدالت رو فراموش کردیم، شعار عدالت رو به انزوا انداختیم، اگر مردمی بودن مسئولان کشور را دست کم گرفتیم، مسئولین کشور هم مثل خیلی از کشورهای دیگر به این مسئولیت به عنوان یک وسیله، یک مرکزی برای ثروت و قدرت نگاه کنن. مسئله خدمت، فداکاری برای مردم حذف بشه از مسئولین کشور، از ذهنیت و عمل مسئولین کشور. مردمی بودن، ساده زیستی خود رو در سطح توده مردم قرار دادن از ذهنیت مسئولین کنار بره، حذف بشه، پاک بشه. ایستادگی در مقابل تجاوز طلبی های دشمن فراموش بشه. رودرواسی ها، ضعف های شخصی، ضعف های شخصیتی بر روابط سیاسی و بین المللی مسئولین کشور حاکم بشه. این مغزهای حقیقی، این بخشهای اصلی هویت واقعی جمهوری اسلامی اگر از دست رفت، اگر ضعیف شد، ساخت ظاهری جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمی‌کنه، خیلی اثری نمی‌بخشه. پسوند اسلامی بعد از مجلس شورا، مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، این پسوند به تنهایی کاری صورت نمیده. اصل قضیه این است که مراقب باشیم اون روح، اون سیرت از دست نرود، فراموش نشود. دلمون خوش نباشد به حفظ صورت و قالب، به روح، معنا، سیرت توجه داشته باشیم. این اساس قضیه اینه. و من به شما عرض بکنم تغییر سیرت، تغییر اون هویت واقعی به تدریج حاصل می شود و خیلی آرام. توجه بعضی ها غالبا جلب نمی شه، یا خیلی ها توجهشون جلب نمی شه. یک وقتی ممکنه همه متوجه بشن که کار از کار گذشته باشه. خیلی باید دقت کرد. چشم بینای طبقه روشن بین و روشن فکر جامعه، یعنی طبقه دانشگاهی، و چشم بینای دانشجویان باید این مسئولیت رو همیشه برای خودش قائل باشه. نظام اسلامی، نظام اسلامی است در ظاهر و باطن، نه فقط نظام اسلامی در ظاهر، صرف این که حالا شرایطی در قانون اساسی برای رئیس جمهور و برای رهبر و برای رئیس قوه قضاییه و برای که و که معین شده، شورای نگهبان و چه و چه، اینا کافی نیست، اگرچه اینا لازم. اون انحراف در هدفها، در آرمانها، در جهتگیریها، این رو باید مراقبت کرد که پیش نیاد. و این چیزیست که ما در طول این سالهای طولانی، به خصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام، درگیرش بودیم. جزو درگیری های اساسی در این دو دهه گذشته یکی همین بوده. تلاش های زیادی شده است برای اینکه جمهوری اسلامی رو از روح و معنای خودش خارج کنن. تلاش های زیادی کردن به شکل های مختلف، به شکل‌های مختلف، چه در زمینه‌های سیاسی، چه در زمینه‌های اخلاقی، چه در زمینه‌های اجتماعی، اظهاراتی که شده، حرفایی که زده شده. ما یه دوره‌ای را هم مشاهده کردیم که در مطبوعات ما رسماً علناً جدایی و تفکیک دین از سیاست را اعلان کردن. اصلا مسئله یکی بودن دین و سیاست که اساس جمهوری اسلامی است، اساس حرکت عمومی مردم بود، اینو زیر سوال بردن. از این بالاتر در مطبوعات ما دیده شد در دورانی که صریحاً علناً از رژیم ظالم، رژیم جبار و سفاک پهلوی دفاع شد. برای اینکه چنین حالتی پیش نیاد، برخورد با این انحراف، با برجسته کردن مرزها، برجسته کردن مرزهای اعتقادی و فکری و سیاسی می شود جلو این انحراف رو گرفت. شاخصهای هویت اسلامی بایستی معلوم باشه. شاخص عدالت طلبی، شاخص ساده زیستی مسئولان، شاخص کار و تلاش مخلصانه، شاخص طلب و پویایی علمی بیوقفه، شاخص ایستادگی در مقابل طمع ورزی بیگانگان و سلطه بیگانگان، ایستادگی قاطع، شاخص دفاع از حقوق ملی، از حقوق ملت دفاع شجاعانه کردن، یه شاخصه. مثل همین حق هسته‌ای، مسئله هسته‌ای. مسئله هسته‌ای یکی از ده‌ها نیاز کشور ماست. تنها مسئله ما نیست. اما دشمن ببینید روی این نقطه متمرکز شده. دشمن روی نقطه مسئله هسته‌ای متمرکز شد، ملت هم ایستادگی کرد. در این نقطه‌ای که دشمن روی او تمرکز پیدا کرده است، اگر ملت عقب نشینی کنه، اگر مسئولین عقب نشینی کنن و از این حق قطعی و روشن صرف نظر بکنن، بدون تردید را برای دست اندازی به حقوق ملی برای دشمن باز خواهد شد. دفاع از حقوق ملی، مسئله عدالت، اجتناب از اشرافیگری، یعنی ضد ارزش کردن در انقلاب ما، این نکته وجود داشت. این رو به تدریج بعضیا سعی کردن کمرنگ کنن. این در مسائل اقتصادی ما اثر داره، در مسائل روانی ما اثر داره. اشرافیگری، گرایش به اشرافیگری یک ضد ارزش بود در انقلاب، یعنی از افراد، از اینکه نسبت داده بشوند به اشرافیگری یا از اونها چیزی دیده بشود که جزو خصوصیات اشرافیگری است، به شدت اجتناب می‌کردند در سطوح مختلف. خب مسئولین کشور در درجه اول متعهد به این قضیه هستند و باید باشند. این تدریجا ضعیف شد. امروز خوشبختانه همون موج ضد ارزش کردن اشرافیگری امروز هم به حمدالله وجود داره، یعنی دولت، مسئولین دولتی ساده زیستن، مردمی هستن و این خیلی فرصت خوبی است، نعمت بزرگی است، یکی از شاخص هاست. مسئله ارزش جهاد و شهادت یکی از شاخص هاست. ارزش مجاهدت، مقام والای شهادت از جمله چیزهایی بود که زیر سوال رفت به وسیله عناصری، کسانی، دستهایی جهاد رو زیر سوال بردن، شهادت رو زیر سوال بردن. این یکی از شاخص هاست، باید برجسته بشه. احترام به شهیدان، احترام به جهاد و مجاهدان بایستی جزء بخش های برجسته پرچم جمهوری اسلامی قرار بگیره. جمهوری اسلامی به جهاد و شهادت شناخته می شود. اعتماد به مردم، عقیده واقعی به مشارکت مردم. بعضیا اسم مردم رو میارن اما حقیقتا اعتقادی ندارن به مشارکت مردم. بعضی اسم مردم رو میارن، به مردم اعتماد ندارن. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردمه. شجاعت در برابر هیبت دشمن، این جزء شاخص هاست. این جزء شاخص هاست. در مقابل دشمن اگر مسئولین کشور احساس رو و خوف بکنن، بر سر ملت بلاهای بزرگ خواهد آمد. اون ملت هایی که ذلیل دست دشمن شدن، مقهور دشمن شدن، عمده علت این بود که مسئولان، پیشروان قافله ملت شجاعت لازم، اعتماد به نفس لازم رو نداشتن. اعتماد به نفس نداشتن. گاهی در بین آحاد مردم عناصر مؤمن، فعال، فداکار، آماده به جانبازی هستن، منتها مسئولین، رؤسا وقتی این آمادگی رو خودشون ندارن، نیروهای اونها هم از بین میره، این ظرفیت هم نابود میشه. اون روزی که شهر اصفهان در دوره شاه سلطان حسین مورد غارت قرار گرفت، قتل عام شدن مردم و حکومت با عظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودن که حاضر بودن مبارزه کنن، مقاومت کنن. شاه سلطان حسین ضعیف بود، اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشه، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت ندارن، جسارت ندارن، در خود احساس قدرت نمی کنن، در مردم خودشون احساس توانایی و قدرت نمی کنن، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود. شجاعت در مقابل دشمن، نزدیکی با ملت‌های مسلمان، عمق استراتژی که نظام جمهوری اسلامی هن. چرا تبلیغات عجیب و غریب آمریکایی و انگلیسی سعی میکنن بین ملت‌های مسلمان با ملت ایران جدایی بیاندازن؟ چرا؟ با مسئله قومیت، با مسئله سنی شیعه، چون میدانن اونها عمق راهبردی و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی محسوب میشن. تکیه‌گاه یک ملت به عمق استراتژیک اوست. نمیخوان ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برخوردار باشد از این حمایت و طرفداری که از او میشود در کشورهای مختلف، که بی نظیر هم هست، البته بی نظیره. شما در هیچ جا نمیبینید در یک کشوری از رؤسای یک کشور دیگری آحاد مردم، نه سیاسیون، تجلیل کنن، احترام کنن، عکسشونه بلند کنن، نامشونه با هیجان بیارن، جز جمهوری اسلامی. در کشورهای مسلمان هر جا برید، اونجایی که رد پایی از جمهوری اسلامی هست، مردم نسبت به اون و نسبت به جمهوری اسلامی ابراز احساساتشون اینجوریست. خب اینو نمیخواد دشمن این ارتباط برقرار باشه. جمهوری اسلامی باید این رو یکی از وظایف خودش بدانه، این جزء اون شاخصهای اصلی است. حالا شما نگاه کنید در این نوشتجات آدمهای یا کوته نظر، که این خوشبینانش اینه که بگیم کوته نظره، یا اگر بدبینانه نگاه کنیم مغرض، خائن، که از ارتباط جمهوری اسلامی با مردم لبنان، با مردم عراق، با مردم افغانستان، با مردم فلسطین صریحا و بارها انتقاد میکنن. دیدید شما در مطبوعات ما، در بعض از تریبون ها، متاسفانه تریبون های سیاسی، این چیزها گفته میشه. این ضدیت با یکی از شاخصهای اساسی جمهوری اسلامی است. نه، جمهوری اسلامی منافع مسلمان ها رو، منافع ملت های مسلمان رو منافع خودش میدانه، با اونها مرتبطه، از اونها دفاع میکنه، از مظلوم دفاع میکنه، از ملت فلسطین دفاع میکنه. اینا شاخص هاست، اینا بایستی برجسته بشه. دانشجو، دانشگاهی، به خصوص دانشجو میتوانه در این میدان نقش‌آفرین باشه. میدان حفظ شاخص ها، برجسته کردن شاخص ها و مختصات حقیقی جمهوری اسلامی، غیر از مختصات ظاهری که اسم ها و مقامات رسمی و حقوقی و این هاست. می توانید سهیم باشید، می توانید اقدام بکنید. و البته خوشبختانه ملت ما ملت بیداری است. حالا من یک بخش عمده ای از بحثی که امروز می‌خواستم بکنم درباره مسئله پیشرفت و عدالت، که دهه چهارم گفتیم دهه پیشرفت و عدالت، منتها هم وقت گذشت، هم با وضعی که حالا حنجره من پیدا کرده، خیلی شما رو بیشتر از این زحمت ندم، فقط چند جمله عرض بکنم، اون بحث رو میگذاریم برای یک دیدار دیگری انشالله، یه دیدار دانشجوی دیگری. بحث پیشرفت رو همین اندازه من عرض بکنم به شما جوانان عزیز، علی‌رغم همه اونچه که انجام گرفته است در این سه دهه، توطئه‌های گوناگون از موزیگری ها و توطئه‌های براندازی و کودتا و اینا که در سالهای اول بود، دهه اول انقلاب تا جنگ تحمیلی، تا توطئه های به اصطلاح نرم از بعد از دهه اول و بعد از پایان جنگ به این طرف تا امروز، در مقابل همه این توطئه ها ملت ایران و جمهوری اسلامی ثابت کرد که شایسته و لایق باقی موندنه. با قدرت ایستاد. بعد از این هم حوادث گوناگون عالم نخواهد توانست این درخت تناور را تکان بده که اون روز یک نهال بود، نتوانستن از جا درش بیارن، امروز تبدیل شده به یک درخت تناور و ریشه دار. جمهوری اسلامی رو نمیتوانن تکان بدن. ما باید خودمون مراقب باشیم که از درون پوک نشیم، از درون پوسیده نشیم. دشمن بیرونی اون وقتی که ما سلامت معنوی خودمون رو حفظ کردیم، راهی را که اسلام و جمهوری اسلامی به ما نشان داده پیش رفتیم و از اون راه منحرف نشدیم، از دشمن بیرونی مطلقاً ترسی نداریم، به ما آسیبی نمیزنه، نمیتوانه آسیب بزنه. سیاست‌های استکبار، سیاست‌های آمریکا، سیاست‌های شبکه صهیونیستی عالم که آماج اولش برای دشمنی جمهوری اسلامی است به دلایل روشن، نمیتوانند جمهوری اسلامی را از پادر بیارن. نه فقط نمیتوانند از پادر بیارن، نمیتوانند کند کنن. ما میتوانیم با سرعت حرکت خودمون رو پیش ببریم. البته منتظر توطئه دشمن هستیم. این توطئه ها ادامه پیدا خواهد کرد تا یک مقطعی. اون مقطع عبارت است از اقتدار همه جانبه کشور، که این کار شما دانشجوها، کار شما نسل جوانه. کشور رو اون وقتی که توانستید به اقتدار علمی، به اقتدار اقتصادی برسانید، کشور را توانستید عزت علمی را برای کشور فراهم بکنید، اون روز البته توطئه ها کم خواهد شد، مایوس خواهند شد. تا وقتی اون به اون نقطه نرسیدیم، منتظر توطئه ها باید بود و آماده مقابله با این توطئه ها بود. و انشالله هر روزی که بگذره شما قوی تر خواهید بود، دشمن شما ضعیف تر خواهد شد، و اون روزی که پیروزی نهایی نصیب ملت بشود، انشالله روز دوری نخواهد بود. پروردگارا، اون چه که گفتیم و شنیدیم برای خودت، در راه خودت و مقبول درگاه خودت قرار بده. پروردگارا، برکات خودت را بر نظام جمهوری اسلامی، بر فدائیان این نظام، شهدای راه آرمانهای این نظام و بر امام بزرگوار این نظام نازل بفرما. آمین. رحمت خودت را، فضل خودت را بر این جوانان عزیز، بر مجموعه جوانان کشور و دانشجویان عزیز ما نازل کن. آمین. ما را همواره جزو سربازان و رهروان این راه قرار بده. آمین. ما را در همین راه بمیران. پروردگارا، شهدای عزیز ما را درجاتشون رو روز به روز بالاتر و متعالی‌تر قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.